همین دل تبیشینه بگو با من بگو یار مسافر مسافر شد گریفت آره مسافر. ساعت شما حتما 8:53 دقیقه رو نشان میده با کافه صبح همراه باشین. از آدم مسئول میگیم که چه کسی هست. ما قرار است که از پی سی دو آرم هواشناسی رو برم. بله هواشناسی آیتم بعدی است. دوستان عزیز انشالله که حال هوای دلتان خوب و خوش و بسلامتی باشد. کابل امروز صبحش با 27 درجه شروع کرده، نهایتا 10 درجه افزایش خواهد داشت، با 37 درجه امروز سپری میکنه. از طرف شب مردم کابل 21 درجه را انتظار داشته باشند، ضمن اینکه امروز آسمان پایتخت افغانستان صاف و آفتابی هست. سایر شهرهای افغانستان دمایی بین حدود 32 تا 39 درجه را امروز سپری میکنن. آسمان تمام شهرهای افغانستان صاف و آفتابی هست مگر چند شهر، خوست که تا نیمه روز غالبا ابری هست، مهترلام که از طرف شب نیمه ابری میشه و احتمال بارش پراکنده باران داره، و اسداباد که روز نیمه ابری را امروز پیش روی خواهد داشت. سایر مناطق افغانستان صاف هست، هیچ پدیده جوی خاصی مشاهده نمیشه. بازارک و بامیان دو شهری هستند که هوای نسبتا خنک و معتدلی دارند، بامیان با 20 درجه و بازارک با 26 درجه. اما چند شهر افغانستان که امروز روز گرمی را سپری خواهند کرد، لشکرگاه و فراه هستند با 47 درجه، جلال آباد با 43 درجه، مردم مزار شریف امروز 41 درجه را انتظار داشته باشند، و قندهاری های عزیز هم روز گرمی را پیش روی خواهند داشت با 45 درجه، همچنین زرنج هم امروز یکی از شهرهای بسیار گرم افغانستان هست با 46 درجه. به این ترتیب خنک‌ترین شهر افغانستان امروز بامیان هست که 20 درجه را طی می‌کند، و گرمترین ها لشکرگاه و فراه هستند با 47 درجه. درود بر شما.
بکافه صبح سر بزن،
بکافه صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
مسئولیت پذیری کس زیادتر نقش بارزی که داره حتما پدر و مادر هست. در صورتی که پدر در خانه حضور داشته باشه، نقش مسئولیت پذیری زیادتر به عهده پدر است. ولی اگر پدر وجود ندیش یا بنابر دلیل نبود، باز وقت حس مسئولیت به دوش والدین، به دوش مادر اطفال است که اس پذیرش مسئولیت رو به عهده بگیرن. من فکر میکنم علمی دو چیز مهم است، پدر و مادر، به خاطر پذیرش مسئولیت.
میگن آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. جریان مسئول خوب هم همین میباشه. اولی که کارش خوب است، هدف داره، خوب و خطای کارش را به گردن میگیره، و دومی که در قبال کارهایش پاسخگو هست، یعنی هم به مردم پاسخگو هست، هم به سیستم پاسخگو هست، و هم به خدای خودش پاسخگو هست، و شبی را سر به بالین نمیمونه جز اینکه با خدای خودش حساب کتاب کنه، ببینه که امروز چه کرده. چند تا از این قسم مسئولین خوب هم شناسین شما؟
اگر همی دفلک در خانه بفهمه که در 30 سالگی بتانه بند بود خدا بسته کنن، و در بزرگ سالی امکان داره بند برخی یک مملکت بسته کنن. اکثر در شرایط ممالک شرط بچه ها جایگاه اول داره، اینمی دادن اختیارات بیمارت با بچه ها به سیار بار داره.
عجب گپ سنگینی زدن این پدر، خیلی با دلم شیش. یعنی به کودکی که گفتن از 7 سالگی بتونه بند بوت خود بسته کنه، در بزرگی میتونه بند برق مملکت یک مملکت بسته کنه. خیلی خوشم اومد از این گپ. برعکس او است که میگن که کسی که در کودکی تخم مرغ دزدید، در کلانی شطر مرغ دزدی میکنه. مثل بعضی از یک اون تا دانه دانه از مسئولین. بریم یک پیامک هم بخونیم. مریم اسکندری از مشهد مقدس برای ما نوشته کردن: من یک مادرم و دو طفل پنج و هفت ساله دارم. سعی میکنم اونا را از همین کودکی مسئولیت پذیر بار بیارم، برای همین مناسب سنشون با اونا کارهایی را در خانه میسپارم. چقدر جالب که پیامکم با او صدای دوست عزیز ما همخوانی داشت. پدر مادرهایی که مسئول باشن حتما اولاد مسئول بزرگ میکنن و تقدیم جامعه میکنن.
الو، سلام، صبح بخیر، خسته نباشی.
سلامت باشین، زنده باشین. بفرمایید چه خبر؟ از کدام منطقه افغانستان هستین؟ چه خبر؟
من از ولایت ایراد هستم، از ولسوالی اوبی.
چطور برنامه ایست؟
برنامه خوبه، برنامه خوشایند، طرفدار زیادی داره و افغانستان. خودم فعلا به افغانستان بودم، موقعی که بودم طرفدار هم بودم. چیزای زیادی مثلا از نجادی داری آموختم و همتونون جوانهای دیگه مثل من.
موفق باشین. خودتان یک معرفی دیگه هم بکنین که خداحافظی کنین.
از ولایت ایراد هستم، ولسوالی اوبی، قریه کشمیران.
زنده باشین، خداحافظ شما.
دقایق آخر برنامه است. محمد شریفی از هرات بر ما نوشته کردن که ما یک معلم صاحب داشتیم که علاوه بر درس دادن به ما کارهایی را در مکتب می سپرد، وظیفه می داد، مسئولیت می داد. مثلا چند نفر صنف پاکاری می کردیم، چند نفر حولی مکتب و به همین ترتیب. ای هم بر ما لذت بخش بود، هم حس مسئولیت می داد. درود بر معلمینی که این چنین هستن، روی پرورش دانش آموزان کار میکنن. و اما بریم صحبت های کارشناس محترم برنامه امروز. جناب امروز عذرخواهی میکنم، زهره سادات هاشمی، خانم زهره سادات هاشمی روانشناس کارشناس ما هستن که صحبت هایشان رو میشنویم.
به نام خداوند، با عرض سلام و خسته نباشید. بسیار زیاد خوش هستم که باز هم شما را به عنوان شنونده با برنامه داریم. فردی که مسئولیت پذیر است، در واقع ویژگی های خاصی میتونه داشته باشه که من جمله از ویژگی های اوسته که در مقابل دیگران احساس میکنن که باید به اونا کمک بکنن و کارهای خودشان را کمتر به دیگران محول میسازن. یکی دیگه از خصوصیت های افراد مسئولیت پذیر این هست که همیشه آگاه و بیدار و متوجه می باشن و وقتی به اونا کاری محول میشه، کوشش میکنن که به شکل بهترینش او کار انجام بدن. این افراد معمولا از چه اگر در خانه باشن، از تمام وسایلی که در خانه وجود داره با خبر هستن، از جایشان با خبر هستن. اگر محفلی مهمانی صورت میگیره، این افراد کسایی هستن که متوجه هستن که کدام کار مربوط اونا میشه و حتی در لولای بالاتر منیجمنت عمومی رو کوشش میکنن انجام بدن تا مطمئن شون که کل کارا به صورت درست به سمت یک هدف مشخص حرکت میکنن، چی در داخل خانه باشه و چی به امور اداری و کارهای بیرونی باشه. با جواب این که این مسئولیت پذیری چطور میتونه که بالای روند زندگی ما تاثیر بمانه، اما همیشه یک مثال داریم که میگه که کار امروز به فردا میفکن و بار خود را به دوش دیگران میفکن. اگه تلفیق از این دو مثال ما و شما ببینیم، میتونیم در افراد مسئولیت پذیر ببینیم. ما وقتی که مسئولیت گرفتن، کوشش میکنن که هدف خود را به دست بیارن، به خاطرش زحمت میکشن، نه تنها بار خود را به دوش میکشن بلکه بار دیگران هم به دوش میکشن تا اونمو هدف هر چی که هست، یا مهمانی است یا ابجکتیو کاری است یا هر چیزی که هست، او رو بتونن به دست بیارن. طبعا وقتی که روی اهداف متمرکز میشن، زندگی میتونه که رنگ و بوی بسیار خوبی رو بگیره و فرد خود بسیار زیاد موفق احساس کنه. موسیقی
تشکر از سرکار خانم زهره سادات هاشمی، روانشناس مقیم کابل، که صحبتای خوبی رو امروز داشتن و از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستین. سوداباز فراه برام نوشته کردن که من در محل کارم سعی میکنم، تلاش دارم، مسئولیت من درست انجام بدم تا کارها خوب انجام شوه و به همکارانم هم کمک میکنم. خیلی جالب است، خیلی خوب است که به همکاران کمک شوه. خب دوستان عزیز و عزیزمند، امروز کافه‌ساب خوبی شد، هم شما مشارکت داشتین و مشارکت شما گرما بخش کافه‌ساب امروز شد و از آدم‌های مسئول گفتیم، اما فردا به عکس است. ببینیم فردا چی گپ است. امروز از دنیای آدم‌های مسئول گفتیم، فردا دنیای بی‌مسئولیتی را قرار است که بررسی کنیم، ببینیم کسانی که بی‌مسئولیت هستند و من، تو، او، ما و شما و ایشان جامعه را آزار می‌دهند چه کسانی هستند، ویژگی‌هایشان چیست. تا فردا، کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
خب یاران و عزیزان خوبی، شنونده در خدمتتان بودیم با برنامه کافه صاحب. انشالله که طرف رضایتتان واقع شده باشد. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب به ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، با امید جانجوری و سلامتیتان امیدوار استیم صحتتان سالم باشه و تا پایان برنامه با ما همراه باشین به مدت 25 دقیقه که میخواییم با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، با توجه به شیوع کرونا ویروس و کووید 19 میدانیم که یکی از ارگانها و اعضای مهم و حیاتی که شایعاً و بسیار زیاد مصاب و مبتلا میشه در بدن ما، ریه ها یا شش های ماست. به قسمی که در ابتدای شیوع کرونا و کووید 19 این مریضی با عنوان مریضی تنفسی شناخته شده و تا هنوز هم آنچه بیش از همه و جدیتر و خطرناکتر از همه برای افراد مریض کرونایی مطرح است، ابتلا و مریضی ریه ها و شش هایشان است. حالا یکی چه کار باید کرد که ریه های ما کمتر آسیب ببینه؟ یکی میگن آسیب ریه ها دائمی است، واقعیت داره؟ و یایی که در بررسی ها و معاینات پزشکان معالج گفته میشه که 30% یا 50% از ریه ها و شش های شما مصاب شده، درگیر شده، ای چه قسمی است و به چی ماناست؟ تا چند درصد از شش ها اگر مصاب و مبتلا شوند افراد میتونن خودشان تنفس کنن؟ بعد از او باز باید حتما اکسیژن برای اونا، دستگاه اکسیژن با کپسول اکسیژن گذاشته شوه و به صورت تنفس مصنوعی اونا تحت معالجه باشن. افراد بازی که مبتلا و مصاب به کرونا شدن لازم است کاری برای شش هایشان انجام بدن. پیگیری و کارها و اقدامات خاصی آیا لازم داره؟ در این موارد با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر آرداک کیانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه ها یا ریتین و شش ها میخواییم صحبت بکنیم. امید است که این مباحث مهم و ضروری مورد توجه تان قرار بگیره و با توجه به اینکه به هر حال مریضای کرونایی امروز هم شایعاً و با 1% بسیار بالا، اونایی که شرایطشان سخت میشه، مشکلات جدی برشان پیش میآید، کارشان به شفاخانه و بیمارستان و آی سی یو کشانده میشه، شاهد هستیم که اکثریت اینها مبتلا و مصاب به مشکلات ریوی و ششهایشان میشه. به خاطر اینمی ای بحث امروز با دکتر صاحب کیانی مورد بحث قرار میدیم. انشاءالله که بر اطلاعات گذشتی شما افزوده شود و شما ای بحث با ما همراه باشین و استفاده لازم ببرین، برای که به هر حال چی خود یک فرد خدای نخواسته مصاب و مبتلا شود و یا چی که در خانواده کسی مصاب و مبتلا شده باشه، بدانن که شرایط ریه ها و شش ها حساس است، مهم است، و اگر ریه ها و شش ها مصاب و درگیر شوند، اقدامات لازم، مراقبت های بسیار مناسبی را باید برای اونا انجام داده شود. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 717144 در افغانستان و 3800226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @ parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کیانی، تشکر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه میخواییم یک سوال بسیار عملی و عینی از شما بپرسم که در این اوضاع و احوال شیوع و گسترش کرونا و کووید 19، خب ما مریضای زیادی داریم که ششها و ریه هایشان مصاب و مبتلا شده و اکثرا هم گرافی و اکسری سی تی اسکن انجام میتن با نظر دکتر معالج. بعضن گفته میشه که مثلا 50% یا 60% ششهای شما مشکل پیدا کرده، مبتلا شده و از این موارد. اینمی اندازه و وسعت درگیری و آسیب های ششها را دکتر صاحب در گرافی و سی تی چطور تعیین میکنن؟ این چقدر اهمیت داره؟ قضاوت در این قسمت چه قسمی است؟
روز شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما. من البته تا به حال به کسی درصد نگفتم. این درصد ها برای مطالعات اپیدمی بیشتر به کار میره، هرچند که میتونه میزان درصد درگیری با شدت بیماری همراه باشه، ولیکن الزاماً به این معنی نیستش که هر کسی که ریش مثلا 20% درگیر بود بیماری شدید باشه.
بله،
ما افرادی رو میبینیم که با یک یا دو تا زای کوچیک داخل ریشون حالشون خیلی بده، و افرادی رو میبینیم که ریشون سفیده ولی دارن راه میرن، هیچ مشکلی هم نداره. خب اینا ترمای خاصی هم آورده شده برای شما، ولی واقعیت اینه که هرچی بیماری ریوی درگیری شدت بیشتری داشته باشه، شانس این که بیماری شدیدتر باشه هست.
بله،
ولی این که من به شخص تا به حال به هیچ بیماری نگفتم که مثلا 20%، 30%، 40%، 50% درگیره. وقتی شما ریتون در زمینه بیماری ویروسی درگیر میشه، میاد به صورت یک حالت منتشری میتونه درگیر بکنه ریه رو، میتونه به صورت گوله گوله ریه رو درگیر کنه. ابتدا از قواعد ریه معمولا شروع میشه و هرچی شدیدتر بشه به سمت بالاتر و دو طرفه شدن میره.
بله،
ولیکن الزاماً به این معنی نیست، به این معنی نیستش که اگر کسی ریه سفید بود، یعنی حتما این بیمار حالش خیلی خرابه و از بین میره. و اینکه اگر کسی یکی دو تا درگیری کوچیک در ریه‌اش داشت، یعنی اینکه ایشون حالش حتما خوب خواهد بود. و اون چیزی که واسه ما خیلی مهمه میزان اکسیژن خونه، خصوصا با فعالیت. یعنی ما میام اکسیژن خونه اندازه میگیریم، اگر با فعالیت افت داشت میفهمیم که یه اشکالی در وضعیت اکسیژنیشنشون، خون رسانیشون برقراره. اگر که اکسیژن بدون، یعنی سطح اکسیژن خون بدون اکسیژن کمکی زیر 90 تا 92 باشه، اون واسه ما یه علامت خطره که میفهمیم که حتما باید جدیتر بگیریم و درمانهای جدیتری بذاریم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. با توجه به شرایط بعضی مریض‌های شدید و با حالت وخیم که شرایطشان بد است، واقعا در شفاخانه‌ها و بیمارستان‌های اینا بستری میشن، ممکن است که در آی سی یو اینا بستری شوند، امروزه بعضی دواها و داروها مطرح شده و صحبت زیاد میشه که این دواها چقدر مؤثر است یا نیست. به هر حال صحبت‌های زیادی هست، مثل فاویپراویر و رمدیسیویر و از این قبیل دواها. میخواییم بپرسم که شما برای مریض های بدحال و اونایی که در آی سی یو در شرایط خاص قرار میگیرن، اینمی دواها را شما تجویز میکنین؟ آیا اینا در هر شرایطی کمک کننده هستن برای مریض، مفید هستن برای بیماران؟ لطف کنین در این زمینه معلومات بتین که ما و شنوندگان عزیز ما اطلاعات لازمه در ارتباط با اینمی دواهایی که بازن گران قیمت است و بازن در بازار سیاه، در بازار آزاد به شکل بسیار غیر قانونی توزیع میشه و فروخته میشه، در رابطه با اهمیت و اثر بخشی این دواها روی مریض های بدحال، اونه که شرایطشان بسیار بد است، برای ما توضیح بتین.
حقیقتش اینه که این دو تا دارو داروهای خوبی هستن و توسط مناطق مختلف بهداشتی در آمریکا، جاهای دیگه توصیه شدن. اون چیزی که توصیه اکید بهش شده این داروی رمدسیویره، ولی اتفاقی که میافته اینه که ما خیلی افراد میان بهمون مراجعه میکنن، همین جمله که شما گفتید، مریض ما زیر ونتیلاتوره، اگر که رمدسیویر نگیره میمیره، در صورتی که در این قسمت اصلا جایی نداره. این داروها داروهای ضد ویروس هستن.
بله.
و هیچ کدوم اختصاصی برای کرونا نیستن.
بله.
حتی در آمریکا که رمدسیویر مجوز FDA گرفته، مجوز گذرای FDA گرفته، سازمان غذا و داروش مجوز گذرا گرفته، بابت اینکه چیز دیگه‌ای در دسترس نبود. ما وقتی که مبتلا به ویروس کرونا میشیم، قبل از اینکه علائم پیدا کنیم، بیشترین میزان ریزش ویروس رو داریم و بیشترین میزانی که ویروس در بدنمونه. همون روزهای اول بیشترین میزانیه که ویروس وجود داره و تا روز هفتم.
بله.
خب اگر مریض شما به روز هشتم و نهم و دهم کشیده، الان رفته زیر ونتیلاتور، این دارو کمکی به شما و بیمار شما نخواهد کرد.
بله.
و بی خود دنبال این دارو نگردید. این دارو الان در کشور موجوده. خب یعنی این رو من به عنوان یه آدمی که میخوام جو بازار رو بخوابونم نمیگم. الان توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی توضیح شده، دارو در کشور موجوده، ولی هر دارویی موارد مصرف خودش رو داره. اینجوری نیستش که ما بیایم برای دارویی که مورد مصرف نداره و کلی عوارض هم دارن این داروها، خب عوارض کبدی زیادی دارن اکثرا، ما بیایم برای کسانی که احتیاجی ندارن بریم و یک بازار سیاهی درست کنیم با قیمتهایی که من شنیدم تا 900 میلیون تومان هم یک دوره درمان رفت بالا، بریم و این دارو رو بدیم و هیچ تأثیری نکنه. توصیه میکنم کسانی که زیر ونتیلاتور قرار دارن، دنبال این دارو درمان اصلیشون نیست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز استفاده لازم برده باشن، مخصوصا راجع به اینمی دواهایی که گاهن اگر خدای نخواسته کدام فامیل و خانواده مریض دارن، دقت لازمه به توصیه های دکترای معالجشان بکنن و از پیش خود دنبال بعضی دواهایی که نمیتونه در بعض شرایط برای مریض های بسیار بدحال مؤثر باشن نروند و پول غیر ضروری را خرج نکنن. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است. یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست‌ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید. به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتما دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل، فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقاتها با حضور در مکانهای شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون و ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محلهای تجمع و پر رفت آمد و پر بیروبار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود. خصوصا کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر خصوصا درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می‌شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند، پس حتی‌الامکان از اخبار و مسائل استرس‌زا و تشویش‌آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا با آب و نمک، که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای ارداک کیانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه ها یا شش ها، در رابطه با نقش کرونا در مصاب شدن و بیماری و ابتلای ششها و ریه های ما صحبت های بسیار ارزشمندی کردن، توضیحات بسیار خوبی دادن، مخصوصا راجع به ای که افرادی که ریه ها و شش هایشان شایعاً در بیماری کووید 19 یا کرونا مصاب میشه، خب بعضی وقتا در سی تی اسکن، در گرافی و اکسری که انجام میشه، برای اونا گفته میشه که 50% 40% ریه های مریض شما مصاب شده و درگیری داره و دچار مشکل شده. گفتم که به حال این عددها خیلی بسیار دقیق نیست، من خودم این گپا رو نمیزنم، اما خب به حال هر چه وسعت و میزان درگیری و مصاب شدن شش ها و ریه ها زیادتر باشه، خطر بیماری و همینطور این چیزها زیادتر است و باید که مراقبت های لازم و توجهات زیادتری شود. همینطور راجع به بعضی از دواها برای مریض های بدحال گفتن، اگر یک مریضی با مراحل بسیار نهایی حتی با آی سی یو این چیزها برسه و اونجا و در اونجا بستری و تحت نظر باشه، گفتن که بعضی از داروهایی که امروز در بازار مطرح شده، اینا در اون شرایط بد زیاد نمیتونه مفید باشه و اینا مؤثر نیستن و باید ما به هر حال نهایتاً به توضیحات و توصیه های دکتران معالج توجه بکنیم و از پیش خود بنا به گفته های رسانه ها یا بعضی میدیا ها یا بعضی مردم ما دنبال دواهای گران قیمت که میتونه غیر مفید هم باشه نرویم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، پس کسایی که در شرایطی هستن که به دستگاه وینتیلاتور یا لوله تنفس مصنوعی وصل شده، اینمی داروهایی که بحث شد در قسمت اول، اینا دوای مفید و اصلیشان نیست و بی جهت دنبال تاییشان نروه، اینا ما تاکید کردیم. اینا لی میخواییم بپرسم، یکی از سوالات شایع در میان مردم است که اگر ابتلای اولیه داشتیم، مریض شدیم، چی کار کنیم که ششها و ریه های ما را تقویت بکنیم؟ اینا زیاد و شدید مصاب و مبتلا نشون و آسیب نبینن. آیا دوایی، کدام کار و اقدامی هست که انجام بتن تا ریه و ششهایشان تقویت شده و بازتوانی صورت بگیره و سیستم تنفسی و این چیزها تقویت شده؟ چنین چیزهایی را داریم؟
بله، خدمتتون عرض کنم که اونهایی که ریهشون درگیر شده میتونن از بازتوانی های ریه استفاده کنن و از بازتوانی های ریه استفاده کردن یکیش تنفس های عمیقه.
بله،
این دستگاه های اسپیرومتری تشویقی عمل استفاده میشه، گفته شده که کمک کننده است. حتی بعضی از افراد با جابجا شدن، مثلا تنگی نفس گرفته در زمینه کرونا، میتونه از این پهلو به اون پهلو بخوابه. اگر درگیری بیشتری در سمت مثلا چپ ریش وجود داره، به سمت راست بخوابه. خب یا حتی به شکم بخوابه. این چیزهای ثابت شده ایه.
بله،
که خوابیدن به روش‌های مختلف در جهات مختلف خصوصا به شکم میتونه کمک کننده باشه در کرونا. یکی دو تا مقاله هم اومده که گفته بازتوانی ریوی در کرونا مفیده، از جمله استفاده از اسپیرومتری تشویقی.
بله، بسیار تشکر دکتر سبکیانی از راهنمایی شما. با توجه به اینکه شایعاً کرونا ویروس و کووید 19 یک مریضی سیستم تنفسی است، اما خب افرادی را داریم که مثلا اصلاً سرفه نداشتن، فقط یک احساس خستگی و ماندگی و بدن درد داشتن، وقتی هم مراجعه کردن برایشان تشخیص کرونا گذاشته شده. آیا سرفه و علائم تنفسی و ریوی و ششها در عفونت و مریضی کرونا دکتر صاحب حتمی نیست؟ میتونه با علائم دیگی باشه، درست است؟
خدمتتون عرض کنم که علائم کرونا علائم ابتداییش جزءش سرفه هست، ولی این سرفه اینجوری نیست که 100% فرد سرفه داشته باشه در طول کرونا. خیلی از افراد هستن که اصلا در طی بیماری سرفه ندارن.
خب بله،
و یکی میاد فقط میگه آقا من یک روز یا دو روز بوی نامطبوع میشنیدم، یا میاد میگه من مثلا الان چند روز بو حس نمی کنم. خب میتونه فقط این باشه، میتونه تب باشه، میتونه لرز باشه، میتونه درد بدن باشه. یکی از دوستان خود من با دردی که مشابه درد کلیه بود بروز کرد و آخرش هم نفهمید، بعد تست دادید بله کروناش کرونا بوده و مثبت شده. یکی از پزشکانی که بیماری کرونا رو مام میکرد.
بله.
و الزاماً وجود سرفه برای وجود کرونا خدمتتون عرض کنم که اجباری نیست و حدود 80% بیماران اصلا علائم چندانی ندارن. یه ضعف مختصر، یه تب مختصر. این روزا علائم گوارشی مراجعه میکنن و بعد که تست میکنیم کرونا در میاد. از طرف دیگه این روزا اومده چون ویروس های دیگه‌ای که مخصوص تابستان مال انترو ویروس ها تو جامعه هست میان با علائمی کاملا شبیه کرونا، ما تست میکنیم کروناشون منفیه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هر صبح، صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام یگان دادار هستی بخش. همراهان عزیز و ارجمند سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که روز و روزگار به کامتان باشد. با برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، امروز نیمه تاریک وجود اثری خواندنی از دبی فورد را خدمتتان معرفی می‌کنیم. مترجم این کتاب فرناز فرود و ویراستار هم ریحانه فرهنگی است. انتشارات کلک آزادگان هم چاپ و نشر این کتاب را بر عهده داشته است. کتاب نیمه تاریک وجود اثر دبی فورد به ما کمک می کند آن بخش از افکار و احساساتمان که از چشم دیگران همیشه مخفی کرده ایم را پیدا کنیم، آنها را بپذیریم و از این راه به آرامش مورد نیاز برای رسیدن به اهدافمان دست پیدا کنیم. نیمه تاریک وجود از بخشی از وجود شما سخن میگوید که بر روی آن چشم بسته و نادیدش گرفته اید. بخشی از خود شما که بدون پذیرش آن هیچگاه کامل نخواهید شد و به یک پارچگی دست نخواهید یافت. دبی فورد در این اثر به شما یادآور می شود که هر یک از ویژگی های انسانی همچون موهبتی خداداد هستند که کاربرد و نقشی خاص در ابراز خیشتن حقیقی ما دارند. از این رو تقسیم بندی آنها به خوب و بد از دیدگاه تنگ و بسته ما سرچشمه می گیرد و تنها به محدودیت ما در هماهنگی با جریان سرشار و پرتکاپوی هستی می انجامد. او با شرح نمونه‌های زنده، شفاف و تکاندهنده از تجارب خود و مراجع کنندگانش چشم‌ها را به بیکرانگی وجود انسانی می‌گشاید و اثبات می‌کند که همان بخش‌های مطرود وجودمان گنج‌های مدفون در تاریکی هستند که چنانچه آنها را بجوییم و بیابیم می‌توانیم از دایره سرشکستگی تکرار شکست‌ها، ناامیدی ها و درجا زدن ها در زندگی خود فراتر برویم و آنگونه که شایسته هستیم زندگی کنیم. این کتاب چگونگی قرار گرفتن در جایگاه دیگران و نرمش پذیری در برابر رفتارها و واکنش های آنها را در وضعیت های گوناگون به ما می آموزد. به گونه ای که درک کنیم و بدانیم شاید اگر ما به جای آنها بودیم در شرایط یکسان برخوردی همسان داشتیم. تمرین ها و پرسش های پایانی هر فصل به درستی نشانگر آن است که آموزه های صرف نمی تواند موجب دگرگونی بنیادین در رفتارهای عادتی ما باشد و با اجرای دقیق آنهاست که می توان در قفل شده نهانخانه درون را گشود و مواهب نهفته آن را در آغوش گرفت و در زندگی خود جاری کرد. جملاتی از کتاب نیمه تاریک وجود را با هم مرور می کنیم. دعا بدون حرکت دعا نیست، بلکه خیال بافی است. اگر ما به خودمان کمک نکنیم، خدا چه کند؟ اگر بر رفتار ناپسند کسی متمرکز می شوید، به دلیل این است که خودتان همون ویژگی را دارید. یکی از عمدترین مشکلات عصر اطلاعات بیماری من می دانم است. بیشتر اوقات همین دانستن مانع از تجربه و درک درون می شود. یونگ می گوید من ترجیح می دهم کامل باشم تا خوب. بسیاری از مردم از ترس آن که مبادا به هدف زندگی خود نرسند آن را انکار می کنند. دیوانگی را به این صورت معنی می کنند. تکرار یک عمل با امید دستیابی به نتایج متفاوت. اگر به دنبال بهبود روابطتان هستید باید بدانید که انتظار یاری از طرف دیگر ارتباط بیهوده است. بهبود باید از شما نشأت بگیرد. عزیزان، در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان کتاب دوست، سلام بر شما. باستان شناس، کتاب شناس، کتابدار و مورخ استیپ چوویچ کراوات به وجود کتابخانه های سازمانیافته در ایران اشاره می کند و می نویسد در دربار آخرین سلسله فرمانروای ایران ساسانیان، ادب و هنر و علم در سطح بسیار بالای شکوفا شد و کتابخانه های سازمانیافته وجود داشت که در آنها نسخه های کهن رونویسی و ترجمه می شد. بدین ترتیب در زمانی که میراث یونانی رومی در اروپای غربی و حتی مدت زمانی در بیزانس روزگار دشواری را از سر می‌گذراند، ایران پناهگاه امن و مناسبی برای فعالیت شاعران و دانشمندان بود. دوستان و شنونده های عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. روز خوبی را برای شما آرزو می‌کنیم و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
وای وای وای، من یه ماه دارم سر این چیزا با تو سر و کله میزنم، اون وقت تو باز هم حرف خودتو میزنی. ببینم، تو میخوای شوهرت پشت میله‌های زندان باشه یا کنار بچه‌ت؟
شوهری که الان جلوی من وایساده همون بهتر که پشت میله‌های زندان باشه تا کنار اون طفل مست.
چی؟ دست درد نکنه، این رسم زن و شوهری؟
همین، من دیگه نمیتونم اینطوری ادامه بدم، نمیتونم. من تو باید دیگه تکلیفمون رو روشن کنیم، اونم قبل از رفتن.
ببینم، تو فکر کردی الان توی دادگاه خانواده باستادی؟ بابا همه مسافرها دارن میرن سمت سالن ترانزیت. گیتا، خواهش میکنم، اصلا من هیچی، به خاطر میلاد بیا بریم. گیتا، میخوای این بچه یه عمر با سرفکندگی زندگی کنه؟ ها؟
خیلی خوب.
ازت ممنونم عزیزم. بهت قول میدم پامون به استانبول برسه همه چی عوض میشه، باور کن.
حمید، اگه من دارم این کارو میکنم فقط به خاطر این بچه است، وگرنه همین الان روح خودم ازت جدا میکردم.
باشه باشه، من درکت میکنم گیتا. تو الان از دست من عصبانی هستی و ناراحت، حقم داری. ببین، من همین الان بهت قول میدم اشتباهاتمو جبران کنم، فقط تو یک بار دیگه بهم اعتماد کن.
آدمی در شرایط تو فکر کنم بهتر باشه اصلا حرف از اعتماد نزن. حالا تو نظرم عوض شده، میلادو بغل کن بریم.
باشه باشه، الان
برو از رو صندلی بلندش کن، یه وقت بیدار نشه.
باشه باشه، مواظبم. خیلی خوب، بریم. این دیگه آخرین مرحله است، از این گیت رد شیم دیگه برای همیشه رفتیم. گیتا، پاسپورت تو آماده کردی؟
آره.
خیلی خوب، اول تو برو جنا.
باشه.
میام.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
بفرمایید پاسپورت.
ممنون. خانم گیتا جبرزاده. بفرمایید خانم.
خیلی ممنونم. حمید، میلادو بدش به من.
بیا. یواش یواش. احتیاط کن. تو برو اون بر واسه تا من بیا.
خیلی خوب باش.
سلام جناب سروان.
سلام.
این گذرنامه خدمت شما.
ممنون. آقای حمید نوابی؟
بله.
یه چند لحظه اینجا باشید.
هیچی، تو هم اونجا باش، الان میاد برا مهر میزنه. چرا رفت لعنتی؟ خدای خودت کمکم کن.
آقای نوابی؟
بله.
شما این طرف بیاد، خواهش میکنم.
مشکلی پیش اومده جناب سروان؟
باید همراه من بیاید به اون اتاق. سروان قاسمی؟
بله قربان.
شما گذرنامه مسافرها رو چک کن لطفا.
اتاق به کارتون برسید.
جناب سروان، خب به من بگین مشکل چیه؟
راستش
حمید چی شده؟
خانم شما لطفاً بفرمایید اون طرف. همراه من بیاید آقا. بفرمایید.
آخه چرا؟ حداقل دلیلشو به من بگین.
شما اجازه خروج از کشور رو ندارید.
چی؟ یعنی چی جناب سروان؟ حتما اشتباهی پیش اومده.
تو اون اتاق معلوم میشه. بفرمایید.
خب پس حداقل بذارید به خانومم بگم. اینطوری که نمیشه. گیتا، گیتا تو میلاد همونور بشینین.
جناب سروان شوهر منو کجا
میبریم؟ بفرمایید.
حمید کجا میبرنه؟
تو همونور منتظرم باش تا چند دقیقه دیگه برمیگردم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
بنام خدای خوبی ها و مهربانی ها، بنام خدای توانا و بخشنده. سلام، یک دنیا سلام به اطفال خوب و نازنین افغانستان. سلام، یک سبد پر از گلهای سفید و رنگارنگ، پر از عطر دوستی تقدیم اطفال ناز و مهربان. امیدوارم این صبحی که آغاز کردین برای شما قندولک ها یک صبح پر از شادی و خوشی باشه. ما و شما امروز همراه هم هستین در برنامه شاپرک و اما قسمی که میدانین مدت این برنامه 15 دقیقه است. میخواییم این 15 دقیقه ما و شما پر از شادی و لبخند باشه، پس در کنار ما باشین. شبانه شیرین زبان. خدای خوب این جهان و زیبایی‌هایش خلق کرده، آدم‌ها را مختلف و با رنگ پوستای گوناگون آفریده، موجودات متنوع خلق کرده و دنیا را زیبا و رنگارنگ. همه اینا را خدا جان آفریده تا قدرت بیکرانش به ما نشان بده و ما آدم ها با دیدن این دنیا هم پی به قدرت خدای بزرگ ببریم و هم به دنبال ای باشیم که این جهان بهتر بشناسیم. دوستای عزیزم، امروز باز هم میخواییم بریم سراغ خروس برنامه شاپرک. بله، همون خروسی که در جنگل گم شد. اما این گم شدنش برای ما هم منفعت داره، چون ما هم هر بار با یک حیوان جدید در جنگل آشنا میشیم. خب امروز میخواییم با چه حیوانی آشنا شویم؟ همراه ما باشیم.
آقای کوکو، با اینکه جنگل میترسیدم ناشنا بودم، اما فکر میکنم جنگل و قدرم بد نیست. کوکو کوکو، هوای خوب داره، غذا فراوان یافت میشه، آبم هر جایی هست، ولی چون عادت به پیاده روی ندارم زود پایان درد میگیره. کوکو کوکو، البته به نظرم پایان یک کم کوتاست. من در جنگل تو امروز حیوانات زیادی را دیدم، اونا پاهاشون برای زندگی در جنگل ساخته شده. قوقلو قوقو، مثلا خرگوش از دو تا دست و دو تا پاش استفاده میکنه تا راحت خیز بزنه، ولی من فقط دو تا پای دارم، کته بالای من خو نمیتونم پرواز کنم. قوقلو قوقو، خیر باشه، برو پیشتر، چطور کنم حالا؟
چه ناله کردی از خودی؟
کی بود؟ چی بود؟ با چه حیوانی گپ میزنم؟
من این دستم، سلام.
سلام، من خودت نمیبینم، کی هستی؟ کجا هستی؟ چی بفهمم که دوست هستی یا دشمن؟ چی بفهمم که مبادا من رو بخوری؟
نه خودت نمیخورم، چون من گوشتخوار نیستم.
گفتی گوشتخوار نیستی؟ خب اگه گوشتخوار نیستی پس یعنی گیاخوار هستی؟
بله، من برگای درختاره میخورم.
برگای درختاره، خب من هنوز خودتا ندیدم، صدایت از اون بالا میشنوم، حتما در اون یک درخت ششتی و تیستیت برگ میخوری.
نه من در اون زمین هستم، من سر درخت بالا نشدم.
خب حالا هر جا هستی چطور است که خودتا نشان بدی؟ نامت چی هست؟
اینا نمی آیم، باش که از بین شاخشای درخت برایم. سلام.
نترس،
من زرافه هستم. و شما؟
زرافه؟ توبه، نام خدا چقدر قد بلند هستی، نام خودت زرافه است؟
بله زرافه هستم، حالا چرا قد تعجب کردی؟
خب گوش کن رفیق جان، کل زرافه های دنیا خصم هستن یا خدای نخواسته خودت دوچار کدام مشکل شدی و قدت رفته بالا؟
چه سوال های پرسند میکنی، معلوم است که کل زرافه های دنیا نمی رقم هستن که مرسون.
اوه، از این که گردن دقیق درازه از دعذاب نیستی زرافه جان؟
معلوم است که نه، این گردن دراز به من اجازه میده که براحتی برگای سبز و تازه و جوان درختاره نوش جان کنم.
پایایتان بسیار بلند است.
بله، این پایای بلند به من کمک میکنه که با یک قدم برداشتن از این درخت برم پالوی او درخت، بفهمی من قد بلندترین جانور